بالصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد فأجل
فرجهم. روح الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعفان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء. هدي نصار روح متحر آمور المبحدين امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب همسر مکرمش بیبی دالم فاطمه زهرا سلالهای پاکش بلخص آقا عبدالله صلوات دوم قراتر ختم کنید. سرزمین نازل کنه صلوات سلام جدیتر ختم کنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل
محمد. در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه نعماتش، نعمت حضور در این محفل و مجلس و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهان. روزی اهل مدینه محضر پیغمبر خدا رسیدند که یا رسول الله، این سوره های قرآن و آیات قرآن همه چون با آیات عذاب و جهنم آمیخته است، انسان رو اذیت میکنه. نمیشه یه سوره بیاد که توش آیه عذاب نداشته باشه، نمیشه یه سوره بیاد که همش بحث دل و دلدادگی باشه، بحث عاشق و معشوق باشه، بحث لیلی و مجنون باشه، بحث عذاب نباشه. خدای تبارک و تعالی سوره یوسف رو نازل کرد. اگر ما که در دوران غیبت و قربت امام زمان واقع شدیم، این جوان سوال کنه که آقا بهترین راه تربیت، بهترین راه انتظار چیه؟ بگی برو داستان یوسف رو میگم. زیباترین ارتباط عاشق و معشوق تو داستان یوسفه. تنها داستانیه که در قرآن از ابتدای سوره تا انتهای سوره درباره یک پیغمبره، داستان یوسف. درش یه آیه عذاب نیست. زیباترین ارتباط عاشق و معشوق، عاشق کیه؟ معشوق کیه؟ شما تنها جایی که میبینید یک عاشق در فراق معشوق نابینا میشه افسانه نیست، جزء تخیلات انسانی نیست، به حقیقت یک نفر در فراق یک نفر دیگه چشمش رو از دست میده از بس گریه میکنه. داستان یوسف بهترین نوع انتظار در داستان یوسف، بهترین نوع تربیت در داستان یوسف. داستان یوسف کار یک ساعت و دو ساعت و ده ساعت نیست. فقط من یک جمله رو بگم بحثم رو شروع کنم. میخوام یک جایی ببرم تو خیلی فکر میکنم تو جامعه امروز به دردتون میخوره. وقتی یوسف به زندان افتاد، عباس تو زندان گریه میکرد، به زلیخا گفتن بابا این نمیذاره، روز گریه میکنه شب هم گریه میکنه. براش یه پنجره درست کردن تو زندان به بیرون که غروب ها میامد کنار این پنجره میشست به غروب آفتاب نگاه میکرد. خود زندانی ها شکوه کردن گفتن یوسف یا روز گریه کن شب آروم باش، یا شب گریه کن روز، تو هم روز بار رو گرفتی هم شب بار. امام صادق میفرماد یوسف یه روز گریه میکرد یه روز گریه نمیکرد. اما اون روز که گریه نمیکرد زندانی ها بیشتر اذیت میشدن تا اون روز که یوسف گریه میکرد. بغض میگرفتش، اجازه گریه کردن نداشت. این حالات زندانی ها رو اذیت میکرد. یه روز غروب کنار پنجره نشسته بود، دید یه شطوری زوزه کشان با صاحبش اومد کنار این پنجره. اون اعرابی که بالا شطور بود فهمید که شطور بی حکمت رو نیاورده در این پنجره، چون هرچی شطور رو زن شطور زوزه کشید و رفت جلو. یوسف از تو زندان به این اعرابی گفت اعرابی محلت کجاست؟ گفت فلان نقطه. دید این اعرابی از دیر کنعان گذر میکنه، از محله یعقوب. گفت اعرابی میشه به دیر کنعان رسیدی؟ رو بلندی بیستی فریاد بزنی یا یعقوب یا یعقوب، یعقوب رو صدا کنی؟ بعد یه مردی از خانه خارج میشه، قد بلند رشید خوش سیما، بهش بگو یعقوب زندانی رو در مصر دیدم، یغرو کس سلام، به تو سلام رسون و گفت به تو بگم ودیعت پیش ما محفوظه، نزد خدا ودیعت محفوظه، خدا امانت تو نگه میشه. اعرابی میگه اومدم به دیر کنعان رسیدم، چند بار صدا زدم یا یعقوب یا یعقوب، سیخ رجو، خیلی تعبیر عجیبه، دیدم مردی از خانه بیرون اومد، رجل و وسیم و جمیل، خوش قد و قامت، چارشونه، خوش صورت، اما ید تقل حائطه بگرده، دست به دیوار گرفته بود، معلوم بود نابیناست. اومد سراغ من، حالا تو عالم عاشق دیدید تو فراق معشوقش نابینا بشه بس گریه بکنه؟ میگه وقتی پیغام اون زندانی رو دادم بهش، یک ناله کرد و سقط نقشیان و با صورت رو زمین قش کرد، فهمید یوسف زنده است. بحث عشق و عاشقی تو هر فضای داستان یوسف فریم رو پیدا میکنید، اما اونجا هم دانشگاه هم خواهرها دارن گوش میدن، هم شما برادرها. من بحث رو میبرم فقط رو ارتباط عاشقی یوسف و زلیخا. ببینید در این نظام تربیتی زلیخا چجور تربیت شد، خبر دارید یا نه؟ زلیخا دختر پادشاه مغرب بود، 15 سالش بود، خواب دید، تو خواب داره با اهل محشر خانوم‌های مجلله وارد بهشت میشن و داره این خانوم عده رو شفاعت میکنه. میگه تو همون خواب گفتم مگه من کیم که به خاطر من یه عده شفاعت میشن؟ گفتم مگه تو خبر نداری تو همسر عزیز مصری؟ میگه تو خواب یه نگاه به عزیز مصر کردم یوسف، از خواب پریدم. میگه وقتی زلیخا از خواب بیدار شد بیمار شد، دقیقا مثل تعبیر مثل مادر حضرت حجت علیه السلام که وقتی امام عسکری در خواب دید از خواب بیدار شد، اون نگاه اون جمال اون رو بیمارش کرد. هرچی طبیب آوردن برای زلیخا فایده نکرد. یه طبیب اومد حسابی نشست پای حرف دل زلیخا، فهمید خواب دیده و خواب دیده عزیز مصر همسرش شده. اومد به باباش گفت ببین باباش این دختر تو خاطرخواه عزیز مصر شده، تو بیا این دختر رو پیشکش کن به عزیز مصر. هم ارتباطتون با مصر خوب میشه، هم به این بهونه دختر به معشوق و محبوبش رسیده. پدر دختر رو پیشکش کرد به عزیز مصر. زلیخا اومد تو خونه عزیز، دید این عزیز اون عزیزی که تو خواب دیده نیست، به خاطر اون عزیز این عزیز رو تحمل کرد. گذشت تا یه روز زلیخا اومد تو بازار برده فروش ها مصر، دید به به همون یوسفی که دیده تو بازار دارن میفروشه میشه، چند به وزنش طلا نقره میدن. ببینید آدم معشوق رو باید وقتی میخره درست بخره، به قیمتش، به وزنش طلا نقره میدن. اینجا یوسف 7 سالشه، زلیخا رو خرید آورد تو کاخ، 7 سال او تحمل کرد تا به بلوغیت رسید. خیلی تعابیر عجیبه، من اصلا فکر نمی‌کردم من بخوام توی این بحث برم، من الان یه کاش روایت ها رو می‌آوردم براتون می‌خوندم تا دقت کنید چقدر این عبارت‌ها قشنگه. گفت فرفع رأسک یوسف جان، سرتو بالا بیار، مقدار ادنی، من زیباترین زن مصرم، چرا سرت انداختی پایین، چرا اینجوری هستی تو؟ ای بابا، مگه اینجوری بده؟ آره تو نظام ما فعلا بده، کسی اینجوری با یه نامحرم حرف بزنه، عمرش میدونن، میگن آقا نگاه کن راحت حرف بزن، آخه نگاه کنم گرفتار میشم، این چشمه، چشمه است، بیچاره میکنه. نمیخوام برم تو بحث چشم و آثار چشم، اما یوسفی که پیغمبره میگه فرفر، زلیخا بهش میگه بابا سرتو بالا بیار، چرا اینجوری هستی؟ چرا نگاه نمی کنی؟ وندار الهی، به من نگاه کن، راستی یوسف چقدر چهرت ماه و قشنگه، چه موهای مجعد و زیبایی داری. یوسف سعید جواب میداد زلیخا این موها اولین چیزی که در قبر ریخته میشه همین موهاست. میگفت یوسف چقدر چهرت قشنگه، چه خوش چهره ای. میگفت زلیخا اولین چیزی که این ببخشید این صورت زیبا رو خدا در دهن مادرم نگاشته. هر چی زلیخا میگفت یوسف جواب میداد، اما سر یوسف پایین. میدونه اسیر چشم بشه دیده میتونه جمعش بکنه. یکی میگم من روی فرهنگ شده، جدی میگم، یعنی خود ما که طلبه آخوندی تو این دانشگاه اگه میخوام با یه نامحرم حرف بزنیم اینجوری حرف بزنیم، هم با اون دختر خانم برمیخوره، هم با اون آقای خانم هایی که اطراف هست که آجاها چرا اینجوریه، چرا سرشو بالا نمیاره. ما تو قصه یوسف زیبایش حالا میگیم که چی بود. میگفت یوسف چه قد و قواره خوبی داری، چه بوی خوشی میده بدنت. یوسف میگفت اگه من یک روز تو قبر بخوابونن بوی تعفن همه بدن من رو میگیره. یعنی جانشین میکرد، جایگزین میکرد سریع. تا یوسف شد 14 سالش. خب اولا جای نکته ای رو بگم، ما زلیخا رو وقتی بحثش رو میکنیم عموما تو جامعه ما زلیخا رو یه زن شهوتران میدونن، اما اینجوری نیست. آخر قصه رو که براتون میگم روشن میشه. زلیخا کیمیاشناس بود، زلیخا درشناس بود، طلاشناس بود، اونم طلای تمام عیار. عاشق کی شده؟ عاشق زیباترین بنده خدا در طول بشریت. وقتی به رسول خدا میگه که آقا شما زیباتری یا یوسف، میفرماد من نمکیترم. این زیبایی و چهره یوسف بی نظیر بوده. کیمیاشناس بوده، دورشناس بوده، دست رو یک ببخشید رو میگم لات عرخور لاوبالی که نداشته، دست رو پیغمبری گذاشته که در تاریخ بشریت 5 نفر جز گریه کننده های تاریخ ثبت شدن. دو تاش این پدر و پسر هم هم 5 تا این دوتا دیمی و بچه و پدر و پسر. یوسف صاحب این همه جلالت. نگاه نکنید به 4 تا شاعر که 1000 تا یوسف رو تو چار میکنن، هی 1000 یوسف تو چاه بمانید که یوسف ما میخواد بیاد. یوسف ما خیلی قیمت داره، اما اون یوسف هم کم قیمت نیست. زلیخا کیمیاشناسه. ببینید عزیزان، من یه جمله اینجا هدیه خدمتتون بدم. یه بزرگی میگفت آدم اگه قمار هم میکنه تو قمار دروغ نگه، کلک نزنه، ایشالا عاقبت به خیر میشه. آدم تو بدیهاش هم اگه یه سری بدیها رو عمل نکنه. من دو تا جمله خدمت به هدیه بگم. یک، دو تا جوون هم، یکی نمک میخوره حق نمک رو ادا میکنه، یکی نمک میخوره به ناموس طرف نگاه میکنه. اینا دو تا هم. این اولی قطعا در مسیر عبودیت هدایت میشه. انسانی که تو زندگی طبیعیش هر کی بهش محبت کنه به او محبت میکنه، این انسان محبت خدا رو زود میفهمه. زنی که تو زندگی به زیبایی زندگی اثر میگذاره و اثر میگیره، یعنی تو خونه که هست هی دکور خونه رو عوض میکنه، زیبایی رو میشناسه، با زنی که تو زندگی شلخته است فرق میکنه. زنی که تو زندگی زیبایی رو میفهمه این راحت تر به زیبایی های خدا پی میبره تا زنی که شلخته است و اصلا زیبایی حالیش نیست. شما ببینید حضرت ابراهیم وقتی با بت پرست ها درگیر میشد بت ها رو سرنگون میکرد، مقابله میکرد، مبارزه میکرد، میگفت احمقا، جاهل ها، این بتایی که خودتون تراشیدید برای چی عبادت میکنید؟ این بتی که نهار براش میارید، صبحونش رو میبرید، شامش رو میارید، نهارش رو میبرید، میبینید که پرنده ها رو بدن و صورت این بتاتون آلودگی ریختن، باز اینا رو خدا میدونید، با اینها مبارزه میکرد، اما وقتی به زیبا پرست ها میرسید، احترام میکرد. حضرت ابراهیم وقتی به خورشید پرست ها رسید، توهین نکرد، فرمود که چی کار میکنید؟ گفتن ما این رو عبادت میکنیم. گفت به بچه خدا گندهیه، چه نوری داره، من هم مثل شما بندگیشو میکنم. افتاد به سجده تا غروب. غروب گفت خدا کجا رفت؟ گفتم رفت فردا صبح میاد. گفتم خدایی که شب بره صبح میاد که به درد نمیخوره. گفتم اینجوریه دیگه، شبا بره صبح میاد. گفت نه، من اون خدایی رو میخوام. ببین با اهل زیبا دوستی و زیبا پرستی چقدر عاشقانه و قشنگ صحبت میکنه. نگفت بیچاره ها، جاهل ها، بی سواد ها، چرا خورشید رو بابا آدم خورشید بپرسته بگره با گام بپرسته. حالا نمیخواد بقول طرف گفتش که تو اصفهان داشتیم میرفتیم جیان، نشستم تو جیان دیدم که یه زنه گفت جیان، مسخره کرد، زدم اون ترمز رو پایین، گفتم خانم ببخشید شما با چه اجازه این بنده اهانت کردید؟ گفت آقا برای چی؟ گفتم گفتید آقای جیان. من بایستدم گفت با اون پسرم داره تلفن میزنه اسم جیانه، اونه اونو میگم. گفت جدی اسم جیانه؟ گفت آره. گفت اسمم میذاری چرا جیان؟ گفت چون نوه. گفت بابا اگه اسم نوه هم بخوای بذاری بذار تریلی، در چرخ، نمیدونم کامیون، آخه جیان ماشینه. آدم میخواد خدا رو هم بپرسته خورشید بپرسته، نه بت. آخه بت پرستیدن داره. بعد گفتش که خدا که شب بره صبح بیاد من نمیخوامش. دیدن راست میگه. امام صادق میفرماد اکثر خورشید پرستا ایمان آوردن. رفت جلوتر به ماه پرست ها رسید، گفت شما چی کار میکنید؟ گفتن این ماه رو داریم میپرستیم. گفت به چه گردلیه، چه قشنگه، چه سفیده، چه مثل دور بیدرخشه، حقا که خداست. افتاد به سجده. صبح گفت کجا داره میره؟ گفتن میره شب میاد. گفت خدا که صبح بره شب میاد که به درد نمیخوره. گفتن این راست میگه آقای خدا، میخوام که 24 ساعت هر وقت گفتیم خدا بگید جونم. دقیق کرد چی دارم میگم؟ زلیخا کیمیاشناس، درشناس، یوسف شناس، اما یه اشتباه کرد. اینو حواستون جمع اونا باشه، در رسیدن به یوسف عجله کرد، یعنی خواست از راه گناه به یوسف برسه و اینا یوسف در آینده مال زلیخا بود، تقدیری بود، میخواست عجله کنه، کاری که باها میکنه. یه هدیه دیگه خدمتون، اینا که دارم میگم به خدا برای خود من اینا دور رو که دارم میگم، عجله کرد. عجله بده در این چی؟ بعد یه روایت بخونم. روایت داریم تو دنیا مقدار لقمه هایی که از گلوتون میده پایین، جوانا، خواهرا و برادرا، اگر همه یک جمله من امروز بهش دقت کنید تا آخر عمرتون براتون بس به خدا. این جمله خیلی قیمت داره. روایت میگه مقدار لقمه‌ای که از گلوت قراره تو این دنیا بره پایین نوشته شده. مثلا 50,000 لقمه که تو بخوری عمر تموم میشه. تو ظرف 15 سال، تو ظرف 20 سال، تو ظرف 70 سال. از نظر شهوت جنسی دقیقاً معلومه تو چقدر لذت جنسی تو این عالم باید ببری، گوش بدی. میفرماد هر چی از حرام استفاده کنی خدا از حلالش پیچی میکنه. چرا زنا عمر رو کوتاه میکنه؟ چون از حلالش پیچی میشه، عمر کوتاه میشه. تو قرار بود این لذت رو ببری، میری از زنا، میری از چه، از چه میبری؟ از حلالش خدا قیچی میکنه. تا ازدواج میری دو سال که زندگی سرطان میفته تو جونه، هی میگی خدایا من من تازه اول چلچلی به زندگی من، چرا من باید برم؟ بفرمان خودت خواستی به من چه؟ پس اگر تمام لذت های جسمی و جنسی تأیید شده، پس عجله برای چی؟ بذار خودش به حلالش برسه. اون مقدار که از مال حلال، لقمه حلال، ملک حلال، ماشین حلال قرار باشه به تو برسه، میرسه. عجله کنی از حروم و مال یتیم و مال فقیر و مال بیت المال بخوری، خدا از حلالش قیچی میکنه. زلیخا عجله کرد، خواست از راه گناه به یوسف برسه، یوسف فرار کرد. اولین تلنگر تو تربیت زلیخا اینجا خورده شد به زلیخا. اون تلنگر چی بود؟ داریم اصلا بحث امروز چی بود؟ بحث امروز بود که چجور زلیخا تربیت شد، چجور زلیخا این شعبیت و مقام رو پیدا کرد که همسر عزیز مصر شد. اولین تلنگر تربیت، این فیلم رو دیدید؟ مثلا اون لاتی که میره جمعه و اول تلنگر کجا بهش میخوره، بعد آخرش مثلا توبه میکنه و اینا، دقیقا زلیخا همچین قصه ای داره. اولین تلنگر وقتی به زلیخا خورده شد، تلنگر جدی که حمله کرد سمت یوسف، یوسف فرار کرد. اولین تلنگر تربیتی به زلیخا خورد که همه مصر در زیبایی من زلیخا متحیرند. من دنبال این عبد و بنده دارم میکنم، این مشغول کیه؟ این نگاهش به چیه که به نگاه من، به التماس من، به حمله من به سمت او برای شهوت جواب نمیده، فرار میکنه. امروز اگر یه اصطلاحی تو جامعه دینی ما باشه که این حزب‌الله‌ای ها آب گیرشون نمیاد، و اینها شناگرها حرفه‌ای‌اند، اگه یه زن متدین از تو کوچه داره میاد، من متدینی که یه ذره محاسن گذاشتم، یا چهرم به هر دلیلی به حزب الله، به مؤمنها میخوره، وقتی این زن میاد کنار من رد شه، من خدا نکرده یه جمله بگم، اولین تلنگر بی تربیتی رو در وجود این زن دمیدم که ببین اینا اگه جای خلوت گیرشون بیاد، ایشکی نباشه، اینا شناگرا خوبیان. اما دقیقا یوسف خلاف این رو به زلیخا فهمون، وقتی اومد حمله کنه این پارچه رو کشید رو بود. یوسف گفت زلیخا چی کار کردی؟ گفت میخوام خدا نبینه. گفت ولی من خدام که میبینه، من خدامو چجور چشمشو بگیرم؟ بنابر بعضی از تفاصیل یوسف میگه تا زلیخا اومد سمت من، بابام یعقوب رو دیدم که دست تو دهان داره، میگه پسرم بابا نکن این کارا، بابا آبرو رو نبری یا حرمت نشکنی، یا همون نگاهی که حضرت حجت تو هر گناهی که ما میکنیم به ما داره، و همون التماسی که حضرت حجت تو هر گناه به ما میگه جوون شیعه ولی سمت گناه آلوده نکنه خودتا، عجله نکن، اگر قرار باشه تو برسی خدا حلالش رو برات گذاشته، عجله میکنه از حرامش میخوری، خدا از حلالش قیچی میکنه، عمرت کوتاه میشه. اولین تلنگر تو پیکره زلیخا که من عاشق او، عاشق کیه؟ دیدی؟ اونا که خیلی دلبستگی پیدا میکنن به یه دختری که خیلی علاقه به یه پسر پیدا میکنه، اون پسر میگه من به شما علاقه دارم، اگه اون میگه نه من به شما علاقه ندارم، اول چیزی تو ذهن این دختر میاد که آقا شما کسی علاقه است به غیر من، به کسی علاقه دارید که راحت از علاقه من میگذره؟ میگه بله من قبلا شخص زندگی رو انتخاب کردم، من با همه پیکره. بعد پیچید تو شهر که عزیز مصر همسرش نسبت به بردش تمایل پیدا کرده، بوده چی کار که از زلیخا تمام زرهای سردمدارا رو صدا کرد. من اینقدر سریع حرف میزنم چون همه مشابه بزرگ دید. زیباترین زنها تو عالم مصر، تو خود مصر زیباترین زنها زنها سردمدارای مصر، همه زنها رو دعوت کرد تو کاخ، میگه تو تن یوسف لباس بردار تنش کرد، لباس چرک و سیاه و پاره. به یوسف گفت یوسف از این در میای، از اون در میری بیرون، یک آن بر نمیگرد به این زنها نگاه کنی، فقط از این در میای، از اون در میری، چند ثانیه طول میکشه. وقتی از این در اومد، اون در رفت، زنها دیدن به جای تورن جوینا دستاش رو بریدن، اصلا این زیبایی خیره کننده بود. امام صادق میفرما تو برهان، تفسیر برهان روایت که من دارم همشو براتون میخونم اکثرا تو برهانه. ایشون امام صادق میفرما یوسف 40 سالش بود. یه آدم وقتی مثلا 14 سالی که ممکنه زیبایی خیره کننده داشته باشه، اما وقتی آدم 40 سالش میشه دیگه ریش و محاسن و سن و اینا قیافه میرسه به هم. میگه یوسف پوشیه میزد تو 40 سالگی وقتی قحطی و تو مصر مردم مصر که خیلی گرسنه‌شون میشد میومدن دم کاخ وا میستادن، یوسف میرفت بالای دارالحکومه این پوشیه رو کنار میزد، مردم نگاه میکردن به چهره یوسف و گشنگی یادشون میاد. ولی حرفا رو از جای فرجالله سلحشون سوال کرد که داستان یوسف رو درست کرد، ایشون خودش به تغییر میگفت، میگفت ما شاید نزدیک 2 سال دوباره این یوسف میگشت و پیمان میکرد. یوسفی که یه نعمه از اون زیبایی رو داشته باشه اما قیافه به زن نزده، بس زیبا اما به زن میخوره قیافه، قیافه بعد ملکوتی در اوج زیباترین بنده تو عالم باید چهرش ملکوتی و الهی باشه، نه خدا نکرده شهوانی. یوسف گفت من گفت بذارم زندان، گفت من زندان برام راحت تر از اینم که حرف تو رو اطاعت کنم و گناه بکنم. من نمیدونم وقت رو تموم شده دیگه آروم آروم بحث رو جمع کنم بریم جلوتر، بحث رو فاکتور بگیرم که بحث رو حداقل به این جای قشنگ رسونده باشم، بقیش یه فرصت دیگه و از زوایای دیگه داستان یوسف و زلیخا که میشه ساعتها با هم حرف بزنیم، نوع حتی خود تربیت یعقوب، حتی خود سیر ملکوتی یوسف، سیر تربیتی برادر و سیر تربیتی بنیامین، همه اینها جزء یه صلوات خلق کنیم. زلیخا میده چی کار کرد؟ کدومون پاک گناه اینجوری وامیستیم تا قیمت و منزلت همون خدا به اون نشون بده، به چاربیخ به قول و زنجیر بسته سوار ناقه کردش، یوسف رو در تمام شهر مصر گردون که این جوان چشم بد به ناموس اصل مصر داشته، اتهام دروغ، اما یوسف حاضر شد به قول و زنجیر بسته شه تو شهر به چرخه، همه لعن و نفرین کنن، همه به عنوان یک شهوتران رو نگاه کنن، اما اون گناه نکنه و وصیت نکنه. یوسف افتاد زندان، عزیز بعد مدتی مریض شد مرد، زلیخای بیوه در بدر مریضی گرفت و در بدر شد. روایت داره قریب 12 سال یا 14 سالی که یوسف زندان بود، زلیخا یه مدت از این 12 سال رو در بدر بود. بعد یوسف آمد بیرون شد عزیز مصر، جانشین پادشاه مصر. میگه هر کی میخواست زلیخا رو اذیت کنه میگفت زلیخا خبر داری امروز یوسف میخواد از فلان منطقه رد شه؟ زلیخا میرم از صبح تا غروب تو منطقه میشست، آخرش میگفت یوسف نیامد. روایت میگه یه روز راست بهش گفتن، گفتن زلیخا یوسف از کنار رود نیل میخواد گذر کنه. میگن زلیخا آمد کنار رود نیل. ای کاش این روایت رو عربیش آورده بودم، اصلا این روایت رو اگر نگم زلیخا گفته همه تون قسم قرآن میخواد که این کلام کلام معصومه. ببین چجوری زلیخا تربیت شد. اومد جلو یوسف رو بگیره، همه زنها گفتن زلیخا این کار نکن، یوسف میکشدت، تو رو 14 سال بیگناه به زندان انداختی. زندان ها قدیم مثل زندان ها حالا نبود که هتل باشه، که تلویزیون و موبایل و ماهواره و من که زندان رفتم دیدم که این بالا پشت بودش 400 تا آنتن رو حواس ما دید، ماهدیم تو هر اتاق 6 تا 8 تا تخت و هر تختی یه تلویزیون آنتن زده اصلا خدای کاش ما چند وقتی بیم اینجا زندگی کنیم. زندان ها سیاه چال ها و دب و سر چی گفت؟ گفت ابلی لا اخاف، من نمی ترسم از کسی که یخاف الله، از کسی که از خدا بترس. شما این اصل رو تو ازدواج دخترها به مردهای شوهر کنن که از خدا بترسن. آدمی که از خدا بترسه ظلم به زنش به بچهش به زندگیش نمیکنه. آدم میخواد تجارت کنه، میخواد رفاقت کنه، با کسی رفاقت کنه که طرف از خدا میترسه، او هیچ وقت به تو ظلم نمیکنه، به ناموست نگاه نمیکنه، حرمتت رو نمیشکنه، جلوت نوکرم و چاکرم، پشت دروغ و غیبت نمیکنه. این جمله رو باید 10 کتاب نوشت. ابلی لا اخاف الله، من از خدا من نمیترسم از کسی که او از خدا میترسه. رفت جلو یوسف رو گرفت. دومین جمله تربیتی زلیخا، وقتی اوصال حالا اسب یوسف رو گرفت گفت جعل الله، الحمدلله الذی هم برای خداست. برای چی؟ تعبیرش اینه، هم خدایی را که مالکی را به خاطر معصیتش امروز مملوک و فقیر کرد و فقیر و مملوکی رو به خاطر اطاعتش امروز پادشاه کرد. هم خدایی را که تو رو از ذلت به عزت رسوند، منو از عزت به ذلت رسوند به خاطر یک کار. تو حرمت خدا رو نگه داشتی، من حرمت خدا رو شکست. بگه یوسف یه نگاه کرد به چهره زلیخا، گفت زلیخا پیر شدی، چهرت شکسته. گفت یوسف حسن و وجهک، جمال تو منو پیرم کرد، چهره تو منو پیرم کرد. به سلامات خط بود. گفت حسن و وجهک، جمال تو منو پیرم کرد. نه هنوزم اون عشق و علاقه من هست داره. یوسف یک تعبیر داره خیلی قشنگه. گفت زلیخا، تو اگر پیغمبر آخر الزمان رو دیده بودی، حالا تعبیر یوسف اون روز بشنوی، تو اگر پیغمبر آخر الزمان رو دیده بودی که یقال له محمد صلی الله علیه، اگر تو پیغمبر آخر زمان رو به این نام دیده بودی چه کار میکردی که او از من زیباتره؟ میگه تا این جمله رو گفتم زلیخا گفتش که صدقت، راست گفتی که پیغمبر آخر زمان تو زیباتره. زود یوسف تعجب کرد، گفت تو از کجا فهمیدی من راست گفتم؟ گفت یوسف تا نام پیغمبر آخر زمان رو که آوردی دل من گرم شد، حرارت تو دل من آمد. شهیدی میگن محبت حسین حرارت و مکنونه فی قلوب المؤمنین، محبت امام حسین حرارته. تا نام پیغمبر آخر الزمان رو بردید دلم گرم شد، فهمیدم راست میگی که او از تو زیباتره. جبرئیل نازل شد، فرمود یوسف، خدا میفرماد عزت و جلالم به خاطر گرمی دل زلیخا از شنیدن نام پیغمبر آخر الزمان تو رو در ملکوتم به عقد زلیخا در آورد. گفت خدا پیره، گفت جوانش میکنم سر کن، که روایت داره جواب شد مثل دختر و همون زیبایی ها و همون قشنگی ها به عقد حضرت یوسف در آورد. آدم باید زرنگ باشه. میگن وقتی موسی اومد دنبال تابوت یوسف، مأمور شد که تابوت یوسف رو پیدا کنه و به فلسطین ببره، اومد تو مصر، فهمید یه پیرزنی میدونه که تابوت یوسف کجاست. گفت پیرزن من یه مأموریت مهم دارم، میشه آدرس قبر یوسف رو بگی؟ من جنازه‌شو باید منتقل کنم به فلسطین. پیرزن گفتش که اگه نگم چی میشه؟ گفت نگی همه اعتبارم در خونه خدا میره زیر سوال، کارم گیره. پیرزن تا دید کاری گیره گفت شرط داره. گفت چه شرطی؟ گفت این که من زن تو بشم. یه نگاه کرد و پیرزن واقعا یاد جوانی کرد، من جوانم تو پیرزن. گفت اگه میخواد قبولشو بدم تنها شرطش اینه. گفت باشه تو زن ما، دنیا ما خراب. گفتش که شرط دوم داره. گفت گفتی یه شرط. گفت من نگفتم یه شرط، گفتم شرط دارم، این دومیشه. گفت چی؟ گفت تو بهشتم زن تو بشم. گفت زن دنیا ما خراب کردی، بس آخرت بره و کن دیون رد دقل. گفت نه و ادنا نمیگم آدمی زرن بیمیدم. گفتش که باشه آخرت همونه. گفت شرط سوم کن. گفت بابا بسته دیگه، دنیا خراب، آخرت خراب، جای دیگه نیست که. گفت چرا؟ دعا کن من جمعشم دوباره راه میافتم. خانم پیرزن تلویزیون رو راه میتونم برم که خب این خوبه، خدا به جمعش کن و جمعش رو و یوسف چیز این زن همسر موسا رو رفتن قبول پیدا کردن. تو آدم گاهی اوقات میفهمه زرنگی عزیزان. دو تا مطلب امروز گل حرف بود. یک، تو گناه و معصیت عجله نکنیم. برامون حلالش رو نوشتن، هرچی از حرام بخوریم خدا از حلالش قیچه میکنه. پس ما بیاییم به حلال خدا اکتفا کنیم. این عبارت بسیار زیبای فکر کنم آقا زین العابدین باشه، اللهم اقننی به حلالی کن حرامک و به طاعت کن معصیتک. خدای مده حلال دورم بریز که اصلا فرصت حرام پیدا نکنم. حالا عزیزان حلال ما، مقدار حلال ما تو عالم نوشته شده. بیایم از حرام استفاده نکنیم و الا خدا از حلالش قیچی میکنه. یک، عجله نکنیم برای رسیدن به معصیت و گناه. صبر کنیم، خدا حلالش رو برامون قرار داده. وقتی خیالمون راحت شد که هست، یه دیگری نداره که، چون از حرامش میخوریم عمرمون کوتاه میشه، زنا عمر رو کوتاه میکنه. چرا؟ چون از حلالش، از حرام خوردی، خدا از حلالش قیچی کرده و عمرت کوتاه شد. مطلب دوم، ما خودمون رو و زندگیمون رو و تربیتمون رو به داستان یوسف میتونیم پیدا کنیم. بیشتر سوره یوسف رو بخونید، قرآن رو وا کنید، این سوره رو شروع بخونید. در همه مسیر به داستان امام زمان میخورید. اونجا که یوسف رو تو چاه میدازن، اینجا که یوسف رو تو چاه انداختن. اونجا که یوسف عجله میکنه چاه میاد بیرون، در به در میشه. اینجا که یوسف از چاه دیگه بیرون نمیاد، تا اونا که تو چاه انداختنش خودشون بیان آقا از چاه بیرون میکشن. تمام این مسیر یوسف مسیر حضرت حجته. فرمود در غیبت و ظهور من مثل حضرت یوسف هم. ببین چرا یوسف غیبت کرد و چی شد ظهور کرد. همون دلائل و همون عوامل میاد برای غیبت و ظهور حضرت حجت. چرا که ما در دوران غیبت حضرت حجت قرار گرفتیم. خب مجلس و محفل به نام بیبی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برپا شد. عاشق عباس قومی رحمت الله علیه صاحب مفاتی در همین شهر قم بالا منبر بازار تیمچه بازار قم اون موقع فرموده بود که مردم من شبی میرزای قومی رو در خواب دیدم. از آمیرزا سوال کردم، آمیرزا عالم بزرگ، آیا حضرت معصومه برای شفاعت اهل قم؟ میگه چنان با اعجاب منو نگاه کرد که من کنه خجالت چیز نمی سوال کردم. فرمود چی میگی آمیرزا؟ عاشق عباس این کلمه برای شفاعت همه اهل عالمه، برای شفاعت اهل قم ما کافی. مثل اونجایی که فرمود که یده بارون نیومده بود، رفته بودن حرم، آمیرزا رو خواب دیده بودن، آقا فرموده بود که برای چی اومدید؟ گفتن قحطی اومده، خوشسالی. فرمود برای این اومدید محضر فاطمه معصومه؟ گفتن آره. گفت برای کارا پیش ما بیای، این بانو شفیعه اهل محشره، اونا که قومی هستید و اونا که خدا به تو توفیق داده توی این قوم به این بهونه بیایید بدونید، بعد به این زیارت و این منزلت رو بدونید. این جوانی میگفت من تو کاسبی بهم رفتم بیرون قوم تجارت میکردم گره افتاد تو کاسبی از همونجا زنگ زدم به خواهرم قوم که خواهر خوش برو حرم بیبی یه دعا بکن عزیزان گاهی اوقات کارت مستخورتون که رسید از مادراتون بخواد برن حرم زیارت کنن به خواهر بگو خواهر تو برو حرم بیبی حرف بزن به خانومت به همسر بگو خانوم تو برو حرم از بیبی بخواه اونا میرن آبرو میزنن بیبی بهتر به شما گیرم یکی از راهایی که ما میتونیم با حضرت بیشتر ارتباط داشته باشیم میگه به خواهرم گفتم خواهر برو حرم بیبی بهش بفرمایید بگو که خانم جان تو کار کاسبی داداشم اشکالی درست اومده درستش کن میگه اومدم حرم و زیارت و دعا و گریه برگشتم خونه ساعتی در گذشته تلفن زنگ زد برداشتم دیدم داداشم داره گریه میکنه گفت خواهر از حرم اومدی گفتم آره گفت گریه باشد میگه همون شب خواب کلمه اهل بیت تو دیدم بیبی فرمود داداشت به بابا که گریه تو وا کردی اما چرا کم به ما سر چرا کم حرم بود کم کم چرا ما رو خاموش باید آجا مهدی هم اومده حیفه من خیلی دیگه بخواهم بیشتر از این طول بدم عزیزان قربونتون برم حیفه ما برای امور دنیاییمون بریم در خونه اهل بیت اما بریم حال داریم حال نداریم عزم زیارت کردیم وضو داری نداری برو حرم برو زیارت کن برو یه دور حیات بزن یه آبی بخور یه دستی تکون بده بگو بیبی جان اومدم زیارت خدا حافظ شما همین اون می نویسه برات او حساب کتاب میکنه برات او به همین دستی که تکون میدیم به ما فردا تو همین دنیا خیر و برکت میده همین حتی سری که تکون میدیم کمری که از خونه ها رو خم میکنید براش و همه رو به حساب رو بنویسه اون کریمه است کریمه ی اهل بیت وقتی مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی میگه رفتم تو حرمش گفتم بیبی جان به این خبر نداری دخترم هم شوهر بدم جهیزیه ندارم پول ندارم دستم خالیه چرا کمکم نمی کنی ناراحت رفتم خونه خوابیدم تو عالم مکاشفه و خواب بود دیدم که در خونه رو میزنن در رو وای کردم دیدم یک کنیزی سیاه چهره فرمود مرعشی سیده شما رو کارت داره میگه دوام دوام اونم تو حرم فاطمه معصومه دیدم کنیزا دارن حرم رو تمیز میکنن گفتم چه خبره گفتن سیده داره میام صاحب این حرم و بارگاه دیدم هودجی از نور از آسمان طلوع کرد تا چشمم به فاطمه و سومه سلام و علیها خورد عشق از بوله ها سرازیر شد چون من سه بار مادرم فاطمه را قبلا دیده بودم تا چشمه به حضرت معصومه خورد دیدم قد و قواره کمر خمیده ضعف و ناتوانیش همش به مادرم فاطمه زهرا شد رفتم جلو دست بیبی رو بوسیدم عرضه داشتم بیبی جان کارم داشتید فرمود شها بودیم ما کی تو رو تنهاد گذاشتیم ما کی تو رو کمکت نکردیم از اون روز که پاد توی قوم گذاشتیم ما سایه رو سر تو رو. به خدا جب اونا ایشکی بی حساب کتاب زیارت نمیره هر باری که میری تو حرم پاکتون میکنن مثل مادری که هر وقت بچه میاد خونه تر و تمیزش میکنه دوباره بچه میره بیرون خودش رو آلوده میکنه شما هر بار از دم حرم بیبی برید تو پاکت میکنه بیبی حالا دوباره بیای بیرون میری آلوده میشی یه بحث دیگه است اونجا حرم اهل بیت اونجا حرم خداست نور الله است اونجا پیغمبر خداست امیر المؤمنان حضرت زهرا خب دلها رو روانه حرم بیبی کنه روز سوم شهادت بانوی مکرمه و معظمه برابر نقلی که او را زهر دادن و امام جواد فرمود والله یا شهیده والله هم به جای او شهید شد به شهادت بزن من شما رو میبرند مدینه، ایشالله حاجی مولانا کربلا مدینه هر جور دلهاتون رفت و عزیزمون دوست داشت که برید، چون فاطمی هم نزدیک اومد، دلهاتون آماده کنید برای فاطمی. السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن الحسن والحسين، السلام عليك يا فارس الحجاز، يا أبو الصالح المهدي. أدركنا بالماك القوم يا هر وقت درمون بگيرد از غصه ای از دردی درمون هوای حرم فاطمه محسوس. امروز امام رضا هم به محفلمون دعوت کنیم. اون بیبی 6 ساله بود که باباش رفت زندان و 10 ساله بود که باباش به شهادت رسید. از 10 سالگی سایه داداش بالا سرش بود، از 6 سالگی هم پدر بود براش، هم برادر بود. هر کی دلش هوای امام رضا کرده و میخواد زود حواله بگیره، امروز حواله میدن برای امام رضا. محال تو امروز یه ناله برای خواهرش بزنی، حضرت رضا به توجه نمیشه. خودت میدونی هر کاری دوست داری بکن. من یه روزه بیشتر بلد نیستم از فاطمه معصومه، اما این چند روزه که خوندم خودم لذت عالم رو بردم. میخونیم با هم انشاءالله از دلم جامعه همه جور شده حساب به فیض میرسیم. السلام عليك يا باب الحوائج، يا بنت رسول الله، السلام فاطمة الزهراء، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت موسى بن جبل، دلار ببری مرم بیبی وقتی با خمیا از دنیا میری، مردم بیان بدنمونو میبرن، غذا مزدمون میدن، وقتی بدنمونو کفن کردن میگن کجا خاکش کنیم، قبرستان اونو مشخص میکنم، میگن اول ببریم الحرم فاطمه معصومه، تابوتمون حرکت میدن سمت حرم میمیم به عزت جرم لا اله الا الله. یه دفعه دخترمون زن جبل یه نگاه کنه بگه دالا کجا بودیم، چرا حرم ما کم زر زدیم، چرا حرم ما کم اومدیم، چی بگم من؟ با چه ترابید دشمن ها خبردار میشن، حضرت زهرا قلبون غریبان تشریش، حربم تمام حربم تمام. آخ مردم به خدا قسم، من اعتقاد درونی بینم تو فاطمی ازدن کربلا نمیدونم برم، نام فاطمه مشگل گشاست. هر کی حاجت داره، هر کی گرفتاره، هر کی اومده که حاجتش رو بگیره، همه با من ناله کنید یا زن.